با سلام و روز همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. محل گفتگوهای بین افغان‌ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید. سال 2020 به آخرش نزدیک شده، سالی که برای مذاکرات صلح افغانستان مهم بود. و آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا در سرتاسر اروپا، امروز مردم برای گرفتن واکسین آماده میشوند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را می رحمت صافی پیش می برد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: دو نیروی خیزش مردمی در پکتیا کشته شدند. شاهراه سالنگ بر روی ترافیک از شام دیروز مسدود شد. و در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. مشروع خبرها: دو تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شدند. حیات الله نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت مردان مسلح ناشناس عصر گذشته در حوزه اول شهر بر این نیروها تیراندازی کردند و سپس از منطقه گریختند.
در منطقه عده چوب فروشی در مربوطات حوزه اول پکتیا، طالبان مسلح با استفاده از لباس زنانه بر افراد خیزش مردمی حمله کردند. متاسفانه دو عسکر ما در این حمله به شهادت رسیدند.
با گفته نظامی، 4 کودک نیز در این تیراندازی زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است. نیروهای خیزش مردمی باشندگان محلی هستند که در حمایت از دولت اسلحه گرفتند و از مناطقشان دفاع می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. شاهراه سالنگ برای رفت آمد وسایط مسدود شد. انجینیر عبدالبشیر افغانزوی، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت شاهراه پس از برفباری و طوفان های سنگین از ساعت 6:20 دقیقه دیروز برای ترافیک مسدود شد. به گفته او، این شاهراه تا بهبود وضعیت آب و هوا برای ترافیک مسدود خواهد ماند. اداره ملی هواشناسی افغانستان نیز باریدن برف و باران را در بسیاری از مناطق این کشور پیش بینی کرده و در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق هشدار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید انتخابات افغانستان امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری امسال کشورش بود. ترامپ دیروز در توییتر نوشت که این اطلاعات را یک سرباز که در افغانستان خدمت میکرد برایش داده است. دونالد ترامپ در مورد معیارهایی که انتخابات افغانستان را به گفته وی بهتر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساخته توضیح نداده، اما گفته است که انتخابات اخیر در آمریکا به انتخابات در کشورهای جهان سوم مشابه بود. ترامپ همچنان بار دیگر ادعا کرده که وی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در امریکا به گفته او میلیون ها میلیون رای تقلب شده است. ترامپ و دسته انتخاباتیش پیش از این اتهام های مربوط به تقلب در انتخابات را در چندین ایالت ثبت کردند، اما بسیاری آنها توسط محکمه ها رد شدند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که شمار دیگر از کوهنوردان هم ناپدید شدند. به نقل از این رسانه، برفباری های سنگین و طوفان های شدید از چند روز در منطقه کوهستانی شمال تهران ادامه داشته که باعث بندش راه‌ها در بخش‌هایی از ایران شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که شاید آمار تلفات به مراتب بیشتر باشد. چندین کشور از ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت می کند خبر دادند. 4 واقعه مثبت در اسپانیا، 1 رویداد در سویدن و 2 مورد هم در کانادا ثبت شدند. نوع تازه ویروس کرونا که تا هنوز ثابت نشده در برابر واکسین مقاومت دارد یا نه، در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، فرانسه، ژاپن و فیلیپین هم دیده شده. در مورد خطر جانی و مرگ و میر از این نوع جهش یافته ویروس کرونا که گفته می شود تا 70% قدرت بیشتر سرایت را دارد، اطلاعات در دست نیست. ماها پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت در عربستان سعودی، حکومت جدید یمن سوگند وفاداری یاد کرد. این حکومت 24 عضوی دیروز تحت رهبری عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن، مراسم تألیف را به جا آورد. حکومت شامل وفاداران رئیس جمهور هادی و شورای انتقالی جدایی طلبان جنوب یمن است. مراسم تألیف حکومت جدید یمن در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی و محل اقامت عبدالرب منصور هادی برگزار شد. یمن از سال 2014 میلادی به این سو درگیر جنگ داخلی ویرانگر است. حکومت و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی تحت حمایت ایران می جنگند. شورشیان حوثی شهر صنعا پایتخت یمن و شمار از شهرهای دیگر شمال را در کنترل دارند. و صدها پناهجو پس از تخریب خیمه هایشان در آتش سوزی اوایل این هفته در بوسنیا هرزگوینا با هشدار جدی هوای سرد و برفباری سنگین روبرو شدند. پیتر واندر اوورارت، رئیس اداره بین المللی مهاجرت در بوسنیا، در یک توییت نوشته برف سنگین باریده و درجه حرارت هوا زیر صفر است. هیچ چیز هم برای گرم کردن وجود ندارد. با گفته او هیچ کس نباید در چنین شرایط زندگی کند. اکنون بر رشادت و عمل سیاسی نیاز است. تا اکنون بسته های غذایی تهیه شده توسط گروه های امدادی از منابع محدود برای حدود 1000 پناهجو بوده است. اتحادیه اروپا نیز به بوسنیا هشدار داده که پناهجویان با شرایط انجماد و یخبندان روبرو هستند و از سیاستمداران کشور خواسته تا برای اسکان پناهجویان اقدام کنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه را با شما پیش خواهم برد. این هم داشته بخش خبری ساعت. محل گفتگوهای بین افغان‌ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید.
همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه.
سال 2020 با آخرش نزدیک شده، سالی که برای مذاکرات صلح افغانستان مهم بود. وزیر خارجه آمریکا در روز توافق با گروه طالبان در دوحه.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است.
41 سال از تهاجم قشون سرخ شوروی به افغانستان گذشت. پیامدها هم خیلی عمیق.
در امو زمان در حدود 5 میلیون مهاجر داشتیم که بیشترین از اونا در ایران و پاکستان مهاجر شدند.
در جریان برنامه نگاهی میکنیم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا در سرتاسر اروپا. امروز مردم برای گرفتن واکسین آماده میشوند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان میگوید محل گفتگوهای بین افغانها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. به گفته غلام فاروق مجروح، اگر هر جانب محل خود را انتخاب یا پیشنهاد کند ممکن باعث تأخیر در گفتگوها شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفته موقف مختلف در مورد محل برگزاری نباید گفتگوها بین افغانها را با تأخیر روبرو سازد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
به اساس توافق بین حکومت افغانستان و تیم مذاکره کننده طالبان، قرار است دور دوم گفتگوهای بین افغانها 10 روز بعد آغاز شود. ولی اختلاف نظرها در مورد محل برگزاری این گفتگوها همچنان ادامه دارد. اینک یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید محل مذاکرات هر جایی که تعیین شود، حتی اگر در حد پیشنهاد هم باشد، باید موافقت طالبان نیز گرفته شود. غلام فاروق مجرو با تاکید بر آغاز دور دوم گفتگوهای بین افغانها در موعد تعیین شده بر رادیو آزادی گفت که آنها برای گفتگوها آماده هستند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای ادامه مذاکرات هست، آمادگی کامل برای پیشبرد مذاکرات داره و گفتگوهای صلح انشاءالله در تاریخ معینه آغاز خواهد شد. همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. مذاکرات دو طرف داره و این الزامی است که هر دو طرف باید راضی باشه که در جایی که مذاکرات دوباره آغاز میشه.
دوره اول گفتگوهای بین افغانها که از 12 سپتامبر در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، بعد از 3 ماه بحث و گفتگو برای حدود 20 روز به تعویق افتاد. با اعلام این وقفه هر دو طرف گفتند که آنها در مورد طرز العمل کاری این گفتگوها توافق کردند و دور بعدی آن بعد از مشورت با رهبرانشان 5 جنوری یعنی سه‌شنبه آینده آغاز خواهد شد. در اجلاس دوم هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیروز تأکید شد تا دور دوم گفتگوهای بین افغانها به تاریخ معین آن آغاز شود و تعیین محل نباید باعث تأخیر در آن شود. این تأکیدها بعد از آن مطرح شده که چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان و مشاور امنیت ملی این کشور به طالبان پیشنهاد کردند که دور دوم گفتگوها بین افغانها باید در داخل افغانستان آغاز شود. مقامات افغان از کندهار به حیث نخستین گزینه یاد کرده همزمان گفتند طالبان هر نقطه از افغانستان را که بخواهند حکومت امکانات لازم را فراهم کرده و در اختیار آنها قرار خواهد داد. اما طالبان میگویند وضعیت در داخل افغانستان برای آنها مناسب نیست که رهبران سیاسیشان را به آنجا برای گفتگو بفرستند. علاوه بر قطر، کشورهای اندونزیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی و شمار دیگر نیز متحد شدند که از گفتگوهای بین افغانها میزبانی کنند. بحث‌ها در مورد چگونگی و محل برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در حال داغ شده که افغان‌های خسته از جنگ و باشندگان مناطق درگیر منازعات در افغانستان را تشدید خشونت‌ها شدیداً متأثر ساخته و آنها خواستار آتش بس شدند. ولی تا هنوز معلوم نیست که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به این خواست بر حق مردم این کشور چه وقت پاسخ مثبت خواهند داد.
انکشاف های تازه در گفتگوهای صلح افغانستان. یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت میگوید محل گفتگوها بین افغان ها باید بر اساس توافق دو جانب تعیین شود. روند صلح افغانستان در سال 2020 که به اخیرش نزدیک شده با پیشرفت های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد، اما با وصف این از خشونت ها کاسته نشده. ستار فروغ گزارش مفصل به تحولات امسال پرداخته.
امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند، به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه، مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع بر می داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، امریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با امریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت و امریکا ترمن کامیاب مذاکرات
و توافق کامیاب میان امارت اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارک باد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. از بین رفت بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر میکردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت، مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده‌تر و همه جانبه خواهد بود.
آجندای بحث‌های ما با طالبان نسبت به بحث‌های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لوی جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 ماده‌ای که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می‌نماید.
لویا جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد. او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لویا جرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی افغانستان اسلامی جمهوریت او دی طالبان و تحریک در من
خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان اما خشونت‌ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند اما به حمله‌های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در 2 ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
در افغانستان دشوار مذاکرات.
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز می کند.
هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجنده مذاکرات پرداختند. اما دیر نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. بدون بال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در توییت در 12 ماه دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می‌رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش‌بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام‌های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ‌های بی‌پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده.
نشریه یورو ایشیا ریویو درباره انتقاد حکومت افغانستان از حضور رهبران طالبان در پاکستان یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که حکومت افغانستان روز جمعه گفت که مسافرت رهبران طالبان به پاکستان و دید و بازدیدهای آنها در آنجا برای پروسه صلح مشکلات ایجاد می کند. در یک ویدیویی که چند روز پیش در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر هنگام سخنرانی با یک گروه طالبان در کراچی دیده می شود. ملا برادر بنا به دعوت مقامات پاکستانی به اسلام آباد رفته بود تا درباره تلاش‌های صلح با آنها صحبت کند، ولی ویدیویی که نشر شده نشان می‌دهد که او بعد از گفتگو با مقامات پاکستانی با طالبان مقیم این کشور نیز ملاقات کرده است. او در این سخنرانی خود به طالبان می‌گوید که تلاش‌های صلح به مشوره رهبران طالبان در پاکستان انجام می‌شود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش خود گفت که حضور مخالفان دولت افغانستان در خاک پاکستان نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و سبب ناآرامی و تنش در منطقه است. هیئت رهبران طالبان از دفتر قطر به تاریخ 16 دسامبر به پاکستان رفت و اسلام آباد آن هنگام اعلام کرد که این مسافرت به مشوره افغانستان انجام می شود، ولی حکومت افغانستان بعد از نشر ویدیو واکنش نشان داد. افغانستان از سالها به این سو پاکستان را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده، می گوید که همه رهبران مهم طالبان در کویته و دیگر شهرهای پاکستان به سر می برند، اما اسلام آباد همواره این اتهامات را رد کرده است. در این میان روزنامه آیرش تایمز یک مطلب درباره بی‌تفاوتی افغان‌ها در برابر شیوع کرونا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که شمار از دکانداران هنوز هم با مشتریان خود با دست مصافحه کرده، حتی می گویند که کرونا اصلا وجود ندارد و صرف تبلیغات است. ولی همزمان با نشر این مطلب آیرش تایمز، وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه از ثبت 83 مورد جدید کرونا در یک شبانه روز گزارش داد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت گفت که مردم از ویروس کرونا و شنیدن توصیه ها خسته شدند. او گفت افغان ها با تهدید شدید جنگ دچارند و ویروس کرونا نمیتواند با این تهدید رقابت کند.
یک روز از ششم جدی 41 سال روز تهاجم نظامی شوروی از پیشین به افغانستان گذشت. اگرچه قشون سرخ پس از 9 سال شکست خورد، اما پیامدهای اشغال و جنگ افغانستان همچنان دردناک و مرگبار است. اما میراث‌های شوروی برای افغانستان چیست؟ بیشتر در این گزارش.
شب بود، صداهای تیاره‌ها، صداهای تانک، صداهای ماشیندار در ششم جدی.
صدای نادر 61 ساله پناهجویی که از ترس جنگ خانمانسوز مانند میلیون ها تن دیگر ناگزیر به ترک کشور خود شد و به کشور دیگر پناه برد. میگوید حمله شوروی کشورش را غافلگیر کرد. این امر باعث شد که مردم برای نجات جان خود سیل آسا رای مهاجرت را در پیش بگیرند. او 24 ساله بود که کشورش را ترک کرد و اکنون با همسر و 3 فرزندش در استرالیا زندگی می کند. میگوید از آن زمان خاطرات تلخ دارد.
شخصا خودم در زمان آقای ببره کارمند در علی آباد بودم، کار میکردم و من از اونجا گرفتن و زندانی کردن. برای 4 مدت زندان پلچرخی بودم، بعد از اون خلاص شدم و از افغانستان فرار کردم، آمدم در پشاور.
سربازان شوروی وقت درست ششم جدی سال 1358 از مرزهای شوروی گذشتند و وارد افغانستان شدند. ورود آنها همزمان بود با قتل حفیظ الله امین رئیس جمهوری وقت افغانستان و جانشینی ببرک کارمل رئیس جمهور بعدی این کشور. پس از حمله شوروی به افغانستان، خیزش مردمی در گوشه و کنار افغانستان آغاز شد. اسماعیل خان که در صف مجاهدان با سربازان شوروی وقت می جنگید، آن زمان را دوره تاریک تاریخ کشورش می داند. به گفته او، میراث شوروی برای افغانستان جنگ، کشتار، آوارگی و بدبختی بود.
خساره و مصیبت جنگ ما دیدیم، اما جهان را واقعا ما نجات دادیم و دنیا درش از آزادگی دادیم و این روز خیلی کشورهای جهان آزاد است، اما متاسفانه هنوز جنگ در کشور ما ادامه دارد. در مهاجرت ها چی از دست رفتن مسائل مادی، چی زخمی و معلول و شهید و امثال از اینا، به نام مجموعی ملت ما از جنگ متاثر و شدن و آسیب دیدن.
به گفته این فرمانده جهادی، افغانستان هنوز هم کلباری از تلخی های آن روز را می کشد. آواره شدن میلیون ها نفر یکی از میراث های جنگ شوروی در افغانستان است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در آن زمان حدود 5 میلیون افغان به کشورهای دیگر پناه بردند و حدود 2 میلیون تن در داخل کشور آواره شدند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، بر رادیو آزادی گفت:
به اثر البته تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان، در امو زمان در حدود 5 میلیون مهاجر داشتیم که بیشترین از اونا در دو کشور همجوار ما در ایران و پاکستان مهاجر شدن.
اما عتیق الله امرخیل، آگاه مسائل نظامی، میگوید شوروی نیروهای مسلح افغانستان را با جنگ افزارهای مدرن تجهیز کرد. نیروهای مسلح افغانستان با تمام تجهیزاتش در جنگ‌های داخلی از میان رفت. تلاش شوروی این بود که از لحاظ اقتصادی هم در افغانستان میراثی بر جا بگذارد. شعیب رحیم، کارشناس اقتصادی، میراث اقتصادی شوروی در افغانستان را چنین برشمرد:
پروژه مکرویانا در کابل، تونل سالنگ، بند سرده غزنی، پل ازبکستان و پلی که افغانستان و ازبکستان وصل میکنه، پل دوستی افغانستان و ازبکستان و پانتون پل تخنیک کابل.
میراث شوروی در افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی و ایرانگر بود. داوود مایار میگوید اشغال افغانستان به دست شوروی استقلال و ثبات این کشور را از میان برد.
یک نظامی که بود، یک حکومتی که بود، فرو پاشید که نتایج شال را میبینیم که تا این روز افغانستان سر حال نمیآید. افغانستان به یک فضای جنگ‌های نیابتی و کشورها تبدیل شد، به کشورهای همسایه و کشورهای جهان. یعنی اگر ما امیت حاجم تجربه نمی کردیم، ما به می سیستم پیش می رفتیم. افغانستان امروز در منطقه و در جهان صاحب یک نظام می.
اگرچه از ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان حالا 41 سال می گذرد، اما داغهای آن هنوز التیام نیافته است. بسیاری از مردم در افغانستان جنگ کنونی را میراث اشغال کشور خود به دست شوروی می دانند. 32 سال پس از خروج نیروهای شوروی هنوز هیچ راه حل واضحی برای پایان جنگ در افغانستان دیده نمی شود.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 دو تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شدند. حیات الله نظامی سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت مردان مصالح ناشناس عصر دیروز در حوزه اول شهر بر این نیروها تیراندازی کردند و سپس از منطقه گریختند. شهرهای سالنگ بروی رفت آمد وسایط مسدود شد. عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت شهرها پس از برفباری و طوفان های شدید از ساعت 6:20 دقیقه شام دیروز بروی ترافیک بسته شد. رئیس جمهور امریکا میگوید انتخابات افغانستان امن‌تر و بهتر از انتخابات ریاست جمهوری امسال کشورش بود. دونالد ترامپ دیروز در توییتر نوشت که این اطلاعات را یک سرباز که در افغانستان خدمت میکرد با او شریک ساختم. در نتیجه برفباری های سنگین در ایران حداقل 10 کوهنورد جان باختند. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه گزارش داد که شمار دیگر از کوهنوردان هم ناپدید شدند. و چندین کشور از ثبت موارد مثبت نوع تازه ویروس کرونا که خیلی به زودی سرایت میکند خبر دادند. 4 واقع مثبت در اسپانیا، 1 رویداد در سویدن و 2 مورد هم در کانادا ثبت شدند. بله شنونده عزیز، با افزایش نگرانی ها از نوع جهش یافته ویروس کرونا، کشورهای مختلف اروپایی از رسیدن نخستین دوزهای واکسین ضد این ویروس خبر دادند. برنامه وسعی واکسین کرونا امروز در سر تا سر کشورهای عضو در اتحادیه اروپا آغاز می شود. اما مقام های صحی هشدار دادند که حتی با تطبیق واکسین تدابیر وقایعی مانند استفاده از ماسک باید ادامه داشته باشد. آرش همایون جزئیات می دهد.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله اتریش، هنگری، جمهوری چک، اسپانیا، دنمارک، فنلاند، نروژ و سویدن دیروز 26 دسامبر گزارش دادند که نخستین دوزهای واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک تحت حفاظت نیروهای پلیس یا اردو به این کشورها رسیده است. اورزولا وان دیر لند رئیس کمیسیون اروپایی دیروز در یک ویدیوی نشر شده از طریق رسانه‌های اجتماعی گفت:
We are starting to turn the page on a difficult year.
ما در حال ورق زدن یک سال دشوار هستیم. فردا واکسیناسیون بر ضد بیماری کووید 19 در سراسر اتحادیه اروپا آغاز می شود. این واکسین به طور همزمان به دسترس همه کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفته. مردم در آتن، روم، هلسنگی، سوفیا در همه جا که نام بگیرید واکسین خواهند شد.
In Sofia, you just name it.
به گفته خانم وان دیر لند، تطبیق این واکسین به بازگشت تدریجی زندگی به حالت نرمال مالیان کمک خواهد کرد. مقامات ایرلند گفتند که محموله های بعدی واکسین ضد کرونا در اوایل جنوری به آن کشور خواهد رسید. تلاش ها برای واکسیناسیون در اروپا در حال صورت می گیرد که برخی کشورهای جهان تدابیر را به خاطر کاهش خطر انتقال نوع جهش یافته ویروس کرونا که اخیراً در بریتانیا کشف شده آغاز کردند. ژاپن بعد از ثبت آزمایش مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا روی وارد شدن اشخاصی که با افراد مبتلا به آن در بریتانیا در تماس بودند و ورود سایر اتباع خارجی به این کشور به طور موقت محدودیت وضع کرد. فیلیپین نیز ممنوعیت پروازهای بریتانیا را تمدید کرده است. سویدن هم دیروز 26 دسامبر با ثبت نخستین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا به افرادی که از بریتانیا به آن کشور سفر می‌کنند توصیه کرده که خود را قرنطینه کنند. سویدن همچنان پروازهای بریتانیا را به طور موقت ممنوع ساخته. در فرانسه که اولین مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا در اوایل این هفته گزارش شد، کسانی که از بریتانیا وارد آن کشور می‌شوند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود خود داشته باشند تا اجازه ورود به فرانسه برای آنها داده شود. مقامات صحی هشدار دادند که حتی با تطبیق برنامه واکسیناسیون، تدابیر مانند استفاده از ماسک صورت، ضد عفونی ساختن دستها و فاصله فیزیکی باید همچنان ادامه یابد. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا اکنون حدود 80 میلیون تن در سرتاسر جهان به آن مبتلا شدند و حدود 1.7 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت حالا 9:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتون که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار بخش تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد؟ کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان و والدین شود تا آنها مشکلاتشان را به راحتی گفته بتوانند؟ بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ایران نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند بالای اولادهایشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا، محصل حقوق و علوم سیاسی، می گوید بیشتر اوقات دخترها نمی توانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسم که یکی از دوستای من نامشان نگرفته نمیتونم، همرا با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم به فامیل خود دیگه میگفت که من خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در پانتون هم رایش در اکسن بودی، حتما تو به خاطر درس نمیرفتی، حتما تو به خاطر رفیق بازی میرفتی، حتما میگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره، یک تن از جوانان شهر کابل، میگوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمیتوانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیر میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا،
حرف های مختلف حکم فرماست. یکی باید جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی می کنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن می دانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنه. فامیل بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل می افته بایسته می شه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمی توانند مشکلات خود با فامیل در میان بگذارند اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو می شن. از جمله مشکلات روحی برشان پیدا می شه و اعتماد به نفس خود از دست می تن و قدرت تصمیم گیری خود از دست می تن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه می زن، ضربه می زن و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که برای زو هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هستن و نقش داره مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنه.
چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از فامیل چه عواقب را در پی خواهد داشت؟ و چگونه و با استفاده از کدام راه‌ها خانواده ها می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ در رابطه به این موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناسی هستند که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد بعضی جوانا به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند.
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عمودات ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنه.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته برنامه هوای تازه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیز خوش آمدین. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این وزارت تلاش میکند تا نرخ اینترنت را کاهش و اینترنت را با کیفیت بهتر برای مردم توزیع کند. در این برنامه با نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت صحبت کردیم و ابتدا در مورد وضعیت شبکه های مخابراتی و اینترنتی از وی پرسیدیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مطابق به برنامه هایی که برای سال 1399 هجری خورشیدی داشت، متاسفانه نسبت همه سال مالی را که ما امسال شاهدش بودیم، مشکلات که جهان و دولت های زیادی را متاثر ساخت، که او کرونا بود برنامه ها کامل اجرا نشد، اما باز هم پیشرفت های خوبی وجود داشته. وضعیت مخابرات افغانستان بد نیست، کیفیت مخابرات در افغانستان در جایگاه خوب قرار داره و پلان ها و برنامه هایی که وزارت مخابرات در برای بهتر شدن خدمات مخابراتی و مخصوصا در سکتور تکنولوژی معلوماتی داشت به گونه خوب به پیش می رود.
جناب ناصری صاحب، شما اشاره کردین به اینکه وضعیت اینترنت در مجموع وضعیت مخابرات در افغانستان خوب است، اما شکایت های از پایین بودن کیفیت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد مطرح است. اجد به ولایت نه، داخل خود شهر کابل مردم شکایت دارن کم اینترنت، بسیار کیفیتش پایین است و هم قیمتش بلند است نسبت به کشورهای همسایه. در این مورد نظر شما چی است؟
اما ما هم از آدرس وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان خدمت شما بعضی نکات را یاد میکنم. مطابق به جواز و اساسنامه یک شرکت‌های مخابراتی از اداره اطراف افغانستان دریافت کرده، این شرکت‌ها مکلف است که خدمات مخابرات را به گونه منظم و با کیفیت عالی و قیمت مناسب بر مردم افغانستان فراهم بسازد. اما استدلال شرکت‌های مخابراتی این بوده که نسبت بعضی مشکلاتی که فراروی شرکت‌ها وجود داشته، اینا نتانستن اما خواسته های کامل مردم افغانستان را پوره بسازن. اما شما شاهد هستین که وضعیت خدمات مخابراتی روز به روز بهبود پیدا میکنه. مثلا در قسمت نرخ اینترنت اگر به گراف قیمت اینترنت مراجعه بکنیم، نسبت به سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه به وجود آمده و این کاهش از آدرس وزارت مخابرات شرکت افغان تلکام نرخ عمده اینترنت را بسیار ارزان ساخته و امروز وزارت مخابرات در همکاری نزدیک با افغان تلکام برای ای که مردم افغانستان بتانن از تکنولوژی بهره‌مند شون و اینترنت خوبتر و با کیفیت بهتر در دست داشته باشن، نرخ عمده اینترنت را پایین آوردن. اما استدلال شرکت‌های مخابراتی به علتی که مشکلات لوجستیک دارن، مشکلات امنیتی وجود داره و سایر مشکلاتی که برشان مطرح هست که اونا یادآور شدن، گفتن که ما تلاش میکنیم که قیمت اینترنت پایین بیاید، ولی در قسمت کیفیت اینترنت هم تأسیسات شرکت‌های مخابراتی به خاطر کیفیت بهتر اینترنت زیر کار است و اینا وعده دادن که ما با مرور زمان تلاش میکنیم که در قسمت فرجی شدن سایت های شبکه های مخابراتی تلاش میکنن و اینها شاید در سال پیش رو بخیر بتانن که خدمات بهتر اینترنتی را به مردم افغانستان فراهم بسازن.
ناصری صاحب، در مجموعه تو کدام ارقام دارین که چقدر مردم به اینترنت دسترسی دارن و تو کدام قیمت مشخص داره که مثلا چقدر قیمتش شما گفتین به طور قابل ملاحظه کاهش آمده، یعنی چقدر قیمت اینترنت پایین آمده و در مجموع چند شبکه مخابراتی در افغانستان اینترنت به مردم توزیع میکنه؟
بسیار خوب، به صورت عمده 3G اینترنت را ما در قسمت نرخش کاهش 30-40% آوردیم، یعنی ما 40% در قسمت نرخ عمده اینترنت کاهش آوردیم که ای بتانه خدمات بهتر و قیمت اینترنت باید پایین بیاید. اما در قسمت پرچون متاسفانه این نرخ قابل ملاحظه نیست، رضایت مردم به دست نیامده. در قسمت دوم به جواب سوال شما بگویم که نزدیک به 11 یا بیشتر از مشترک استفاده کننده اینترنت داریم. شرکت های مخابرات
میلیون چی؟
11 میلیون مشترک استفاده کننده اینترنت، یعنی کسایی هستند که به اینترنت دسترسی دارن. حدودا ما 5 شرکت مخابراتی داریم که اینا اینترنت توزیع میکنن از طریق سیم کارت.
خب جناب ناصری صاحب، میم سرمی مسئله تکسی که از کردیت کارت ها گرفته میشم، تا حالا چقدر مثلا جمع‌آوری شده، بیشتری پس در کجا مصرف شده؟ میشه در این مورد نظرتان رو بگوین؟
جمع‌آوری محصول کردیت کارت هایی که فعلا از سیم کارت های مردم افغانستان از کردیت کارت جانواز میشه، اداره اطرای را جمع‌آوری میکنه و امو سیستم هم نزد از اوناست، اونا نظارت میکنن، بررسی میکنن. این جواب دقیق سوال را اداره اطراف افغانستان به شما شد.
خب نه ناصری صاحب، خدر معلومات خوب پیشتان است که مثلا پول که از این به دست میه
در کجا به مصرف خواهد رسید؟
این پول مستقیم به خزانه دولت افغانستان واریز میشه و یک سیستم شفاف در قسمت اداره اطراف افغانستان ایجاد کرده و تمام این پول ها جمع‌آوری میشه و به وزارت مالی افغانستان برای مصارف در پروژه های انکشافی در بخش های مختلف افغانستان به مصرف میرسه.
و جناب ناصری صاحب، سر اینترنت صحبت کردیم اما حتی در خود شهر کابل شبکه های مخابراتی به حالت عادی هم درست کار نمیکنند. دلیل از چی است؟ در بعض ساحات خو مثلا تنها MTN کار میکنه، دیگه شبکه کار نمیکنه. مثلا در ساحه مکرویان، در ساحه خیرخانه مثلا روشان کار میکنه، دیگه شبکه کار نمیکنه. دلیل از چی؟ شکایت های بیش از حد مورد ازی وجود داره در خود شهر کابل، حاجت به ولایت نیست.
ما فکر میکنم که مشکل از آدرس وزارت مخابرات افغانستان در این قسمت نیست. شما میدانین که اداره اطرا یا تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان مکلف هستند که تمام شکایت های مردم را بررسی بکنن، با شرکت های مخابراتی در میان بگذارن و هیچ ساحه افغانستان کابل خو تمام نقاط باید هیچ مشکل نداشته باشد. تمام افغانستان بنا به آماری که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان داره که 90% افغانستان زیر پوشش شبکه‌های مخابراتی است. در قسمت‌های از پایتخت اگر چون این مشکل وجود داره، ایرا از طریق اداره اطرا میتونن که یک شماره مشخص هم وجود داره، میتونن که اونا بررسی بکنن.
تو خود وزارت مخابرات کدام نظارت داره و شکایت مردم؟ درست است که اداره اطرا مسئول است، اما اتو شکایت ها برتون رسیده؟ دلیل زیرا می فهمین که چرا همیشه کیفیت، مخصوصا در این سال جریان سال 1399، کیفیت به حد پایین آمده، حتی کیفیت مکالمه عادی از تلفونا.
کیفیت مکالمه کدام علت خاص نداره، مطابق به اساسنامه ای که شرکت های مخابراتی از اداره اطرا افغانستان گرفته مکلف هستند که خدمات مخابراتی را بسیار به گونه منظم و درست برای مردم افغانستان فراهم بسازند. شکایت ها وجود داره متاسفانه از شرکت های مخابراتی. در این قسمت ما بر شما گفتم که نظارت مستقیم از طرف وزارت مخابرات در این قسمت صورت گرفته نمیتونه، چون از ایتی صلاحیت وزارت مخابرات نیست. امی نظارت از شبکه های مخابراتی کنترلشان مربوط اداره اطراست و اونا میتونن پاسخ واضح خود را در این قسمت با شما شریک بسازن.
سوال میم سر مسئله فروش سیمکارت های بدون، یعنی غیر قانونی، در اکثریت جای شهر کابل است، حتی در خود سایه مکرویان در بسیاری جاها از 30 افغانی شروع تا بسیار بلندش که از استفاده های نادرست هم صورت میگیره. چرا تا حال مثلا وزارت مخابرات نتونسته که جلو از این میره بگیره؟
شرکت مخابرات، شبکه مخابراتی سلام که زیر نظر وزارت مخابرات کار میکنه و هیچ سیمکارتش در بیرون غیر قانونی بدون تذکره و فروش نمیرسه. شرکت های دیگر که سیمکارت های خود را به شما ادعا کردن که در روی بازار 30 افغانی و 40 افغانی به فروش میرسن، متاسفانه یک نگرانی است و یک نگرانی دقیقه مشکل است. اما وزارت مخابرات در این قسمت کدام کار مشخص در این قسمت برنامه را اندازی کرده؟ مثلا ما تصمیم داریم که بتانیم یک طرح را یا یک برنامه را ایجاد بکنیم که تمام سیم کارت ها باید بایومتریک شوه و قانونمند به فروش برسه تا از این ناحیه دیگه مشکلی وجود نداشته باشه.
جناب ناصری صاحب، شما میگین تازه سرت یک پلان یا برنامه کار میشی، خو سالا به این طرف است بسیار از استفاده های نادرست صورت گرفته. مثلا چرا در جریان همه قدر سال وزارت مخابرات نتونسته که مثلا جلو وزیره بگیره؟ در بسیاری ساحات میشه مثلا یک کار از همون سیم کارت استفاده میشه، او رو پس گم میکنن، دیگه سیم کارت میگیرن بسیار با سادگی، در حالی که در کشورهای دیگه این رقم نیست، سیم کارت گرفتن بسیار مشکل است. چرا در جریان تازه میخوای طرح را بسازه که بتانه جلو وزیره بگیره؟ پیش از چرا البته یک اقدام نکرده بودن؟
خب قبلا امی سیستم و امکانات در اختیار نبوده، ولی فعلا به خاطر از اینکه از این ناحیه مشکلات زیاد شده، در این قسمت باید روی یک طرح جامع کار شود تا توزیع سیم کارت ها قانونمند شود. ما درک میکنیم که این یک مشکل جدی برای افغانستان و بر شهروندان افغانستان است، اما در این قسمت در روی سرک سیم کارتی که مربوط به شرکت سلام باشه به فروش نمیرسه و شرکت های دیگر هم نظارت از شرکت های دیگر اداره اطرا داره و در این قسمت چون همی تمام خدمات مخابراتی افغانستان که شرکت های خصوصی باشن نظارتش اداره اترا میکنه و اونا در این قسمت مکلف هستن که باید پاسخ بدن. ما مطمئن هستم که در این قسمت شما را آگاه می سازن.
ناصری صاحب، شما این پلان را گفتین، پلان چی وقت مثلا عملی خواهد شد؟ بالاخره چی وقت نتیجه خواهد داد؟
کار روی پلان آغاز شده و ما مطمئن هستم که در سال آینده بخیر روی این طرح، به خاطر که یک طرح خوب باشه و بتانیم این مشکل را برای همیشه حل بسازیم، جریان داره. انشالله ما در سال پیش رو در این قسمت نگرانی مردم افغانستان رفع میکنیم.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از نصرت الله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.